أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وقال في جملتها أيضا بعد ذكر ما تفتن بزعمه من الدقيقه ما هذا لفظ. بحث ما دوستان در باب دیدگاه اخباری ها بود. مرحوم آخوند فرمودن که بعضی از اخباری ها حسب نسبتی که داده شده معتقدند قطع ناشی از مقدمات عقلی فاقد حجیته و این با حکم بدیهی عقل نمی سازه. عقل میگه قطع حجیتش ذاتیه و به هیچ عنوان و به هیچ بهانه ای نمیشود از این قطع سلب حجیت کرد. بعد فرمودن که البته به نظر میاد این نسبتی که به اخبارها داده شده درست نیست و تمام نیست، بلکه مقصود اینها این است که یا ملازمه بین عقل و شرع و نفع بکنند یا بیان بگن اصلا عقل در وادی احکام مفید حکم قطعی نیست تا بخوایم بگیم حجته. عقل توان افاده قطع در وادی احکام رو نداره. ایشون گفتن که یکی از کسانی که حرفش اصلا همینه که از عقل نمیشود قطع به احکام پیدا کرد جناب صاحب الفوائد المدنیه ملا محمد امین عسکرآبادی است. سه تا عبارت قرار شد ما از عبارات کتاب ایشون خدمت دوستان عرض بکنیم. الان دومیش هستیم. اینی که داریم میخونیم دومین عبارت از قول کیه؟ صاحب مقابس. و قال، قال کی؟ صاحب مقابس. فی جملتها. آقا ها رو بزن، ها رو بزن، چون مطلب روشنی دیگه از خارج نمیگم. جملتها، ها میخوره به اون عبارت بالا، جملت مستدل بهی فی فوائده. دیدی عبارت شو؟ حالا بلا آخون بود دیگه. بزن به اون مستدل بهی فی فوائده، به اون بزن. روشنه؟ خب علت تأنیث هم این است که اون مستدل متعدده چند چیزه، لذا می شود به اعتبار معنا به ضمیر مؤنث برگرد. گفته است در بین اون ادله ای که بهش استدلال کرده و انحصار مدرک احکام نظری در سماع الصادقین، قال ایزن بعد ذکر ما تفتنه. تفتنه یعنی فهمید. معمولا به فهم نکات دقیق میگن تفتن، به قولیشون فهم زیرکانه، نمیشه تفتن. بعد از ذکر آنچه که فهمیده است زیرکانه، البته به خیال خودشا، به زعمهی، به زعمهی متعلق به تفتن است. تفتن به زعمهی، به خیال خودش. زمین هم برمیگرده به اثر آبادی. من هم بیان ما تفتن است. من دقیقته، مثلا تعبیر خود صاحب مقابسه، میگه مقدمه دقیقه شریفه. من دقیقته صفت یک مقدمه محذوفه. من المقدمت دقیقه. خب از حس ادبی رو فقط یک مفعول به شکل ضمیر اینجا لازمه. بعد بگه بعد از ذکر ما تفتنهو، با شما ضمیر داره؟ باید باشه، بشه صله موصول. حالا به هر حال ما هازا لفظو، آقا این ما هازا لفظو میشه مفعول قاله. قاله آنچه که این عبارتش اینه، لفظش اینه. و اذا عرفت ما محدنا، وقتی شناختی آنچه ما مقدمه چینی کردیم، تمهید یعنی چی؟ یعنی مقدمه چینی. اون مقدمه چینی که ما کردیم من بیان ما محدناست، من المقدمت دقیقت شریفه، مقدمه دقیقه شریفه که ایشون اشاره میکنه اونیست که شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب رسائل آورد. بذار به شکل خلاصه بگم این مقدمه دقیقه شریفه چیه تا دست دوستانمون مطلب به وضوح بیاد. ببینید ایشون در آخرین دلیلی که اقامه میکنه، جملت مستدل بهی، در آخرین دلیلی که اقامه میکنه که در واقع نه دلیل است و این میشه دلیل نهم. از طبعی در دلیل نهمی که اقامه میکنه بر عدم حجیت احکام عقل در وادی شرع و میشود گفت مهمترین دلیلش هم همینه، میاد احکام رو بر دو دسته میکنه، میگه احکام یا بدیهی هند و ضروری یا نظری هند و محتاج استدلال. احکام را چند قسم شد؟ دو قسم، یا ضروری و بدیهی هند به این معنا که بی نیاز از استدلال هند، یا نظری هند و محتاج استدلال. در وادی احکام ضروری بدیهی که اصلا بحثی نداره، سخن از احکام نظری است که محتاج استنباط، اینجاست که اصولیون پای عقل میشن وسط. ایشون میفرمایند که باید متوجه باشید که اساسا علوم نظری فارغ از اینکه احکام باشند یا احکام نباشند، احکام شرع باشند یا نباشند، در علوم نظری ما با دو قسم مواجهیم، با دو قسم مواجهیم. قسم اول علومی هستند که قیاساتشون قریب به حسند، یک، قیاساتشون قریب به حسند، و قسم دیگر علومی هستند که قیاساتشون بدور از حسند. بعد مثال میزنه، میفرماید که علم هندسه، علم حساب، اینها قیاساتشون قریب به حسه، 3 به اضافه 4 مساوی با 5 مساوی با 7، این امر درسته که حسی نیست اما قریب به حسه، قشنگ میشه در انسان جزم و اذعان به وجود بیاد. این جور قیاسات میشن پایه معادلات نظری حساب، جبر، هندسه، مبتنی بر این مقدماتی هستند که قرب به حس دارن، ضرب و جمعی که قریب به حسن. این از این، اینها حجتن، بحثی هم ماند. اما اون دسته از علوم نظری که مقدماتشون بعید از حسه، دور از حسه، خودش مثال میزنه به فلسفه، خودش مثال میزنه به کلام، این جور علوم بدور از حس فاقد اعتبار حجیت هست. بعد یه بحث رو مطرح میکنه، میگه اگه وقت علم منطق به روخ من بکشه، بگی علم منطق کارش نیست جلوی خطا رو بگیره در همه علوم بشری، بهش میگیم که این حرفا رو دیگه تو به ما نزن، خود اون این کار هستی. کاری که علم منطق انجام میده پیشگیری از خطای در شکل قیاسه و اینکه مثلا حد وسط تکرار بشه، که بعیده هیچ بچه‌ای چه برسه به علما با اندک دقتی مبتلا به اینجور خطاها بشه. اما خطای در علم فقط ناشی از خطای در شکل قیاس نیست، بلکه عمدتاً ناشی از خطای در مقدمات، به تعبیر ایشون مواد قیاسه. ما نمیدونیم این مواد قیاس آیا از سنخ برهانیات مثلا یا از سنخ مجادلات و جدلیات. و چون هیچ قانونی نیست در منطق که بتونه تمییز بده بین مواد برهانی از غیر برهانی، و همین جهت به هیچ عنوان امیدوار نباشید که منطق بتواند دردی از دردهای شما رو در خطاهای علوم نظری درمان کنه. منطقیون حرفا رو میزنن واسه اینکه کالاشون به فروش برسه، ولی کجا منطق ارزه پیشگیری از خطای در علوم نظری رو دارد؟ به تعبیر دیگه میخواد دیگه اون چه که ما برای مسئولیت از خطای در استدلالات نظری نیاز داریم در دکان منطقیون پیدا نمیشه، و اون چه که در دکان منطقیون پیدا میشه یک سری امور بدیهی واضحه که بچه ها هم میفهمن، خوندنش فقط باعث میشه شهری قطع نشه ولی هیچ فائدهی برش مترتب نیست. این دقیقه شریفه ای بود که ایشون به لطف الهی مدعی است بهش تفتون یافته. بعد از اینکه این دقیقه رو ایشون عنوان میکنه و شاهدی هم میاره از نزاع فلاسفه و متکلمین اینها، میفرماید که فنقول، کتاب رو نگاه کنید، با همین مقدمات حالا بفهم، این تمسکنا به کلامهم علیهم السلام، اگر تمسک کنیم به کلام اهل بیت، فقط اسم نام نلخطا، از خطا مسئول مانده، و این تمسکنا به غیر کلام اهل بیت، یعنی اخباری نشیم، اصولی بشیم که اخبار اهل بیت رو رها کردند، لم نعصم، معصوم و مسئول نخواهیم ماند. از چی؟ از خطا. اسمت از خطا میخوای بچسب به کلام اهل بیت، بشو اخباری. اگر بخوای از کلام اهل بیت به دور بشی، دوادی عقل و علوم نظری بیفتی، بدون هیچ کسی نیست دست تو بگیره. این منطقی ها بی خود حرف میزنن، بی خود جار میزنن، چیزی تو مشتشون نیست. و من المعلوم، ادامه فرمایش کی؟ جناب استرآبادی. و من المعلوم، خیلی روشنه، حالا اگه واسه تاریکی مشکل از خودته، من المعلوم ان العصمت من الخطا یا ان الخطا، یه با ان باشه بهتره، با من هم بالاخره غلط نیست. عصمت از خطا، امرون مرغوبون فیه، مرغوب با فی که بیاد یعنی مطلوب، امریست که مطلوبه هم شرعن و هم عقلا. اسمت از خطا چیز تاپیه دیگه، خیلی عالیه، هم عقل هم شرع هر دو میگن چیز خوب. الا ترا، نمیبینی، نابینایی، ان الامامیت استندو، استدلو من شما داره راه، اما استن مهم نیست، هر دوش به یک معناست، استندو یا استدلو. امام میگه استدلال کرده اند بر وجوب اسمت، استدلال کرده اند بر وجوب اسمت. اسمت کی مراده؟ امام. ما شما چی نوشته؟ اسمت امام. و اگه داره که چه بهتر، نداره بنویسید. اینها استناد کردند، استدلال کردند بر وجوب اسمت امام و اینکه امام واجب معصوم باشه، با حالی که اخبار دلالت بر سهو نبی و معصوم میکنه از دید اخباریون. اصلا کسانی که قائل به سهو نبیه، شیخ صدوق رساله هم نوشته در این باب، استدلال کردن بر وجوب اسمت امام به انه، اسمت امام از خطا ها و اسمت از گناه و همه قائل هم، به انه لولا العصمت، اگه اسمت نباشه، للزم امره تعالی، لازم میاد خداوند متعال امر کند عبادش را به چی؟ به اتباع الخطا. خب امامی که معصوم از خطا نیست خطا میکنه، ما هم حسب امر خدا موظفیم به تبعیت از معصوم و معصوم اگه خطا کرد، پس ما به امر خدا باید از خطای او تبعیت بکنیم. این قبیحه که شارع مقدس ما را امر کنه به تبعیت از خطا. حالا اینجور استدلال‌ها تا چقدر قوی باشه، تا چقدر قابل دفاع باشه، بحث دیگه است که فعلا جاش اینجا نیست. و ذالک الامر محال. و این امر یعنی چی رفقا؟ بنویس امر خدا به تبعیت از خطا، امر خدا به تبعیت از خطا، یعنی به تبعیت از معصومی که میتونه خطا کنه، محالون. این محاله، چرا؟ چون قبیحه و قبیح از شارع مقدس محال. ان الله لا يرتكب قبیحا. و انت اذا تأملت في هذا الدلیل، میگه تو اگر تأمل کنی در این دلیل، خیلی شیرین حرف میزنه، علمت، کاش خود آخون یاد میگرفت، علمت ان مقتضا، خواهی دانست که مقتضای این دلیل. آقا کدوم دلیل؟ وقتی میگیم دلیل، دلیل، دلیل عصمت امام، دلیل عصمت امام، مقتضای این دلیل این است که انه لا یجوز الاعتماد على الدلیل الظنی فی احکامه تعالی. خب یه توضیح بدم، این قسمت توضیح میخوام. ببینید رفقا، مگر نمیگید که خداوند متعال امر کرده است از تبعیت امام، پس باید این امام معصوم باشه؟ تو امر خدا به تبعیت از امام، امر به تبعیت از خطا محسوب نشه، چون امامی که معصوم از خطا نیست میتونه مرتکب خطا بشه. پس ما که ازش باید تبعیت بکنیم، تبعیت از خطاش باید بکنیم در این حالت. و این قبیح شارع مقدس بخواد امر بکنه به تبعیت از خطا. این همین حرف رو میشود اینجا هم زد، مئه بالمئه، این این حرف رو میشود اینجا هم زد. ببینید اگه شارع مقدس اینجا کجا در بحث دلیل زنی، اگر شارع مقدس خب بیاد بگه تبعیت از دلیل زنی کن، دلیل زنی معصوم از خطا نیست، دلیل زنی معصوم از خطا نیست، ولو به شکل مرجوح احتمال خطا در موردش مطرحه، پس شارعی که میگه تبعیت از دلیل زنی کن، در مواردی که دلیل زنی به خطا میره، در حقیقت ما رو امر کرده به تبعیت از چی؟ خطا. و این قبیحه و قبیح بر شارع محاله. واضح شد؟ یه چیزی شبیه استدلال ابن قبس و امتناع وقوعی حجیت اماره، خبر واحد در مسائل مفصل بحث شد. این فرمایشش اون چیزی از سنخ همونه، قائل به استحاله جعل حجیت از سوی شارع برای زنون، میگه اصلا محاله. حرف ایشون در واقع برگرفته از حرف خود اصولیون در اصول اعتقادات، حرف شیخ مفید در بحث عقاید. این شیخ مفید توی نمیگه باید امام معصوم از خطا باشه، ولی امر به تبعیت از امام، امر به تبعیت از خطا خواهد. وقت چطور قائلی که میتواند شارع مقدس امر کند به تبعیت از زنی که معصوم از خطا نیست؟ 20%، 30%، 40% احتمال خطا توش هست. این امر به تبعیت از زن میشه امر به تبعیت از خطا. هر کلام؟ هر کلام. مطلب روشنه؟ ابهامی که انشاءالله نباشه. خیلی خوب. اینا اصلا معتقدن، ببینید حالا بحث اخوال و بحث مفصلی است، من راجع به اینا خیلی مطالعه کردم، هم درس گفتم تو ادوار فقه، ادوار اصول، بحث‌های ما اومده و هم به مناسبت‌ها مطالبی نوشتم یا بعضیش چاپ شده بعضیش نشده. اینها در حقیقت معتقدن که هیچ زنی در شریعت حجت نشده و اصلا حجیت زن محاله. وقت از اونجایی که تحصیل قطع هم کار آسانی نیست و کاریست کارستان، افتادن به توهم قطع، مجبور شدن که خیلی چیزهایی که مفید قطع نیستن رو مفید قطع تلقی کنن. مثلا میگن هر حدیثی که در کتب اربعه نقل شده باشه قطعی و صدوره، هر حدیثی که در کتاب تهذیب، کتاب من لا یحضر، کتاب کلینی یعنی کافی، کتاب استبصار نقل شده باشه قطعی و صدوره. حالا چرا؟ یک قطع کشکه، راجب این همه حدیث ادعای قطع و صدور کردن خیلی کار سختی رو همون توهمات خودشون و عقایدی که بر خودشون در حقیقت تصویر کردن سعی کردن، تلاش کردن که قطع پیدا کنن. قطعشون با تلاش و کوششه، زحمت میکشن برای اینکه به هر حال این قطع حاصل بشه. یه مقدار قطع زوری محسوب میشه. اما خب دیگه این زحمت رو اخباریون بر خودشون تحمیل کردن تا مبتلا به این زن نانجیب آلوده به خطا نشه. یا مثلا من خودم دیدم در کتاب الفوائد و توصیه تألیف شیخ حرعاملی علی الله مقامه، ایشون میفرمودن که خبر سر مفید قطع، خبر سر مفید قطع، مفید القطع. خب واقعا همینه، خبر سقه یعنی چی؟ یا سقه رو نمیدونن چیه یا قطع رو نمیدونن چیه. سقه یعنی کسی که ملکه به ساقت داره، عادتا دروغ نمیگه. خب این که عادتا دروغ نمیگه ممکن یه وقتی هم دروغ بگه، یه وقتی ممکن خطا کنه اصلا. حالا برفض هم دروغ نگفت، خطا که دیگه ممکنه که. شما چطور خبر ثقه رو مفید قطع میدونید؟ این توهم قطع رو اینها لازم دیدند. یعنی این حالت پیش میاد ها، وقتی شما احساس بکنید در یک موضوعی باید یقین کنی، دیگه به هر زود و ضربی خودتو به یقین میزنی چون چاره ای جز این نداره. اینا مادن در وادی احکام مدعی شدن تمام احکام به شکل قطعی قابل اثبات و اصلا ما هیچ نیازی به زن و حجیت زن در باب احکام نداریم. منتها این ادعا چون خیلی گزافه خودشون توش موندن در اثباتی همچین ادعای ادله مشخص کاملا. بله خیلی چیز خوبی انسان در همین چی قطع داشته باشه، به جای زن پناه به علم ببره. خیلی هم کو مشخصه، همین کو هست کجاست. بسیار خوب، انتها. چی انتها؟ موضع الحاجت من کلام لسترآبادی. بعد خودتون اشاره میکنم، میگن و ما محده و اون که مقدمه چینی کرده آن را جناب صاحب الفوائد، الفوائد المدنیه، من بیان ماست، من الدقیقت شریفه هو الذی نقله، این همون چیزیست که نقل کرده آن را شیخ العلامه در کتاب رسائل اعلی الله مقامه فی الرساله، که میگین رساله قطع، رسائل جمع پنج رساله است، جمع پنج رساله است، این که مورد اشاره ایشونه رسالت قطعه، میشه المقصد الاول فی القطعه. خب این هم از این. وقال فی فهرست فصول کتاب الفوائد، ها میخوره به فوائده، قبلا داشتیم تعبیر فوائده ای رو. ببینید رفقا در مقدمه کتاب الفوائد المدنیه ایشون فهرست مطالبشو خودش نوشته، فهرست مطالبشو خودش نوشته. این که میگه و قال فی فهرست فصول فصل‌های کتاب الفوائد، یعنی همون فهرستی است که در مقدمه کتاب جناب استرآبادی ذکر کرده. قال فی فهرست فصولها ایزن، اینجا هم فرموده است الاول فی ابطال جواز تمسک بالاستنباطات ظنیت، در باطل کردن جواز تمسک به استنباطات ظنی در نفس احکام خداوند متعال تعالی شأنه. این از این که میخوای استنباطات ظنی رو راه بدی در نفس احکام. حالا در موضوعات میشود ملتزم به زنون شد، در موضوعات مشکلی ندارد، اما در احکام خیر. و این وجوب عطف بر ابطال بگیر، عطف بر ابطال بگیر. و فی وجوب توقف، بحث اول ما در وجوب توقف است. به هنگام چی؟ فقد قطع به احکام خداوند متعال. وقتی که قطع به احکام خداوند متعال نداری، او به حکم ورد عن الائمه علیهم السلام، یا قطع به حکمی که وارد شده است از ائمه نداری. این به حکمن عطف بر به حکم الله. حالا چرا تفصیل داده حکم الله؟ مگه به حکم ائمه فرق میکنه؟ احتمالا ایشون خواسته احکام رو بر اساس دلیل تقسیم بکنه، بگه احکام یا بر اساس کتاب ثابته یا بر اساس سنت. این قطع به حکم الله تعالی شأنه، یعنی قطع به حکمی که با قرآن ثابته. این او به حکم ورد عنهم علیه السلام، مقصود حکمی است که با سنت ثابته. این هم از این. و انت ترا، خب بفقا دقت بکنید، این دوتا عبارتی که ما اینجا از قول مرحوم صاحب الفوائد المدنیه آوردیم نشون میده که ایشون اشکالش در قطع عقلی سقرویست. یعنی میگه اصلا قطع عقلی در وادی احکام ممکن نیست. نه اینکه اگر ممکن بود حجت نیست، نه، این کار حجیت نمی کنه. میگه عقل توان این رو ندارد که در وادی احکام افاده قطع کند. ببینید از اون مطلب اولی که امروز خوندیم، که در حقیقت یک دقیقه شریفه بود و بعد هم نتیجه گیری می کرد، این مطلب فی الجمله ثابت شد که علوم نظری به جهت اینکه مصون از خطای در مواد اقیسه نیستند نمی توانند قطعی به حساب بیاد. احکام شرعی نظری هم از صنف علوم نظری هستند و اگر بخوای بر پایه عقل بری جلو، چون مواد اینها معلوم نیست صحیح باشه یا نه، افاده قطع نمی کنن. نمیگه افاده قطع می کنن اما حجت نیست، میگه افاده قطع نمی کنن. به تعبیر دیگه در این مطلبی که الان بهش اشاره کردیم، همین که میگه خطا تنها در وقتی برداشته میشه که بچسبی به امام، از امام دور بشی مبتلا به خطا میشی، معناش نیست که مدعی است در احکام عقلی خطا هست. جایی که خطا باشه ولو بنزه 1% قطع وجود نداره. پس این که میگه در احکام نظری اگر به معصوم متمسک نشی ریسک خطا هست، معصوم از خطا نخواهی بود، به این معناست که معتقده که اگر از معصوم فاصله بگیری قطعی برای تو حاصل نخواهد شد. بفرمایید.
سوداش همین اشکال متوجه فهمش خودشون نمیشه که من یک استدلال عقلی میتونم بگم من اون میگی که تو همین استدلال عقلی شما هم احتمال زن مقدمات نظری بگیم
یا بوده هستن که حرفای ما بدیهیه، حرفشون اینه میگن حرفای ما کاملا بدیهیه، تو اگه نظری میبینی باید خود معالجه کنی. مقدمه که ایشون بهش تفتون یافته گفتنی برای یک سری امور واضحه روشن، علتی هم که تاکید میکنه که یک مطلب واضحه عرض میکنم خدمتون که روشن است و معلوم است و من المعلوم تعابیرم برای نست که ارقا کنه که قضیه خیلی بدیهی و واضحه. خب ببینید رفقا، در عبارت دومی که از فهرست ایشون نقل شد که اصلا مطلب کاملا روشنه، اینجا میخواد چی ابطال کنه به قول خودش؟ جواز تمسک به استنباطات ظنی را اینو میخواد ابطال بکنه. اصلا کاری با استنباطات قطعی برآمده از عقل نداره. اونی که میخواد بزنتش استنباط ظنی است. میخواد بگه استنباط ظنی جایز نیست. ما معتقدیم اگه بخواد عقل استنباط ظنی کنه فاقد اعتبار. پس دیدگاه اخباریون با حرف ما خیلی مشکل نداره. اگر هم باشه سغربی. خب میگه و انت ترا و تو میبینی، تو همین عباراتی که ذکر کردیم میبینی و در لابلای سایر عباراتی هم که خودت بگردی خواهی دید، ان محل کلام استرابادی یک و مورد نقضهی و ابرامه، مورد نقض و ابرام استرابادی. نقض یعنی بستن، ابرام یعنی گشودن، کنایه از اشکال و جوابه. نقض یعنی اشکال، ابرام یعنی جواب. سخن او و اشکال و جواب او محل و موردش هوال عقلی غیر المفید للقطع، عقل ظنیه که ما هم میگیم حجت نیست. چون در تعابیر بالا ببینید میکنه تعبیر رو میگه عند فقد القطع جایز نیست استنباط ظنی کنی وقتی قطع نداری. مطلق اومده یعنی فرق میکنه این قطع عقلی باشه یا شرعی. اگه قطع نباشه حق استنباط ظنی نداری. پس اگه قطع بود ولو از ناحیه عقل، طبیعی است که ما دیگه نیازی به استنباط ظنی از دید خود جناب صاحب الفوائد نداری. و انما همه هم و تلاش و کوشش این استرابادی اثبات و عدم جواز اتباع غیر نقل فیما لا قطع، اثبات این است که جایز نیست تبعیت بکنیم از غیر نقل در جایی که قطع وجود ندارد، در جایی که قطع وجود ندارد مطلقا حتی از ناحیه عقل. مطلق دیگه هم شامل قطع عقلی میشه، هم شامل قطع نقلی، شامل هر دو میشه. و کیف کان، چیزی که از خارج بخوام بگم واقعا نداره. حرف ایشون اینه آقا جان قطع طریقی حجیت ذاتیست، بالا پایین هم نرو، سلب حجیت از این قطع ممکن نیست. اگر هم مواردی هست که در روایات یا در فتاوای فقها ها به نظر میاد مخالفت شده با حجیت ببخشید صدا من گرفته مخالفت شده با حجیت قطع مکلف و لطف چون دیگه چند دقیقه نمونده تحمل میکنیم تا انشاءالله تمام شد. همین فرمایان اگر در فتاوا و اخبار دیدی مواردی بود که حکم شده بود برخلاف حجیت قطع و جوری قلم داد شده بود که قطع طریقی فاقد حجیت محسوب بشه، اینها رو همه رو باید توجیه کرد. هیچ کسی نمیتواند در مقابل حجیت قطع در مواردی که طریق محسوب میشه مقاومت بکنه، حتی اگر معصوم باشه در یک روایتی. باید روایت تعبیر گفت و کیفکان. و کیفکان یعنی چه؟ میخواد اون نسبتی که به اخباریون دادن درست باشه یا درست نباشه، چه اون نسبت عدم حجیت قطع عقلی به اخباریون تمام باشه و چه نباشه. پس لزوم اتباع قطع، لزوم عقلی، برای لزوم بنویسی لزوم عقلی، لزوم تبعیت قطع مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ قبلا گفته بود من حیث سبب و من حیث مورد و من حیث قاطع، مش مهم نیست، سببا موردن قاطعا هیچ فرقی در لزوم تبعیت نیست. و صحت المؤاخذت، بزنید به لزوم، اتوار لزوم بگیرید، و صحت مؤاخذه بر مخالفت قطع در وقتی که اصابت کند قطع با واقع. خب این مخالفت عند اصابت القطع گفتی اصطلاحش چیه؟ بهش میگن معصیت، بهش میگن، بهش میگن معصیت، حواست باشه، بهش میگن چی؟ معصیت. در مقابل تجری که مخالفت عند خطئهی است نه عند اصابته. و همینطور ترتب آثار قطع بر قطع عقلن، عقلن تمیز ترتبه، با شما ترتب دادی ها؟ خب بالای آثار عقلی بنویس، بنویس تنجیز و تعذیر، مراد اینه. مما لا یکاد و یخفا علا عاقلن فضلن انفازلن، این چیزی نیست که بر عاقلی پنهان بماند، چه برسه به فاضل. این مما خبر لزوم است، لزوم تبعیت از قطع و صحت مؤاخذه بر مخالفت و ترتب تجیز و تعذیر بر قطع، چیزی نیست که یک عاقل ازش غافل باشه، چه بسه یک فردی که ادعای فضل داره در تراز کی؟ اخباری. فلابده فی ما یوهم و خلاف از ذالک، پس باید در مواردی که به وهم میندازه خلاف آن را، خلاف آن را بزن، خلاف لزوم اتباع القطع مطلقا را، دیدی؟ ذالک میخواد به لزوم اتباع قطع مطلقا به این برمیگرده. پس باید در مواردی که این وهم رو ایجاد میکنه که اعتبار قطع به شکل مطلق ثابت نیست، تبعیت از قطع به شکل مطلق واجب نیست، فش شریعه یوهم، فش شریعه به وهم میندازه خلاف این امر را در وادی شریعت. من متعلق به لابد است، این لابد من المن، چاره ای نیست در مواردی که این توهم رو میندازد که قطع طریقی حجت نیست در شریعت، چاره ای نیست از منع از حصول علم تفصیلی به حکم فعلی، به حکم فعلی. نه 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 نه، من المن در واقع منظور چاره ای نیست از، من معتقدم بوده اسم لانس لام لای نفی جنسه، بعضی از جاها بوده رو فعل ماضی مجهول گرفتن، تو اونی که به ذهن من میرسه و معتقدم درسته این است که لا لای نفی جنسه، بوده اسمشه و خبرش هم حذف میشه دائما، وقت من المن متعلق به اون بوده در لا بوده است، متعلق به اسم لای نفی جنسه، هیچ چاره ای از من این نپذیرفتن، هیچ چاره از این نداریم که نپذیریم حصول علم تفصیلی به حکم فعلی رو. یه موقع تو این موارد علم تفصیلی به حکم فعلی محقق نشده، ببینید مطلبی که ایشون در این قسمت میخوان بفرماین اینه که اگر یادتون باشه که بعید میدونم یادتون باشه، خیلی امیدوار نیستم، در کتاب رسائل مرحوم شیخ مواردی رو ذکر کرد در قالب علم تفصیلی متولد از علم اجمالی، بدم از 9 مورد روشون ذکر کرد. بعد دست آخر یعنی خلاصه فرمایششون تو این قسمت این بود که فقها فتاوایی دادن که لازمش این است که قطع طریقی حجت نباشه، حجت نباشه. اون فتاوا رو برشمرد، بعد آخر سرش رو کرد به توجیه و توضیح این قضیه که نه، این فتاوای فقها شاید روی این محمل بار بشه، نه اینکه بخوان حجیت رو از قطع طریقی بگیرن، نه، احتمالاً جور دیگری حکم رو دیده بودن. مثلا یه نمونش اینه، ببینید مرحوم مجلسی اجازه داده بود ارتکاب کلل مشتبهین را، فرموده بودن که می شود در وقتی که می دانی یا این نجسه یا اون نجسه مرتکب هر دو مشتبه بشی. خب اگر من آمدم مثلا یکی از این دو اناء رو دادم به فردی در ازای کالایی، اناء بعدی رو هم فردا به او تحویل دادم بابت قسط بعدی اون کالا، وقت این کالا رو من از او خریدم در ازای یک انائی که قطعا نجس بوده، نجاست اگر روی کالا برد یه قابلیتی به اشراع ندارد. در مکاسب خوندی مکاسب محمد، خب میشه توجیهش کرد به این که این فرمایش ایشون مال مواردی است که شما هر دو طرف علم اجمالی به عنوان سمن تحمیل یک نفر ندهید، مال این گونه موارد، مال همه موارد محسوب نمیشه. یه جور توجیه قضیه است. یا مثلا بگیم که علم تفصیلی در نجاست اشیا اخذ شده، یعنی یک شی وقتی نجسه که تفصیلا بدانی نجسه، پس این دو انایی که اینجا هست و شما تفصیلا نمیدانی کدام یک نجسه، هر دو محکوم به طهارته، هر دو پاک محسوب میشه. از این قبیل توجیهاتی که باید در کلمات علما مطرح بکنید تا یک بخش شائبه مخالفت علما با حجیت مطلق قطع پیش نیاد. خب دیوست همینجا کافی، ادامه مبحث در جلسه باید.